بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یک مشعل پرقدرت نورانی که خداوند متعال اون رو در جاده توحید یعنی صراط مستقیم قرار داده که همه با بصیرت به اون مشعل و با کمک اون مشعل جاده رو طی بکنن تا در حد ظرفیت خودشون توحید رو بیابند، درک بکنن و بفهمن که وجود مقدس او فرمان روای باطن و ظاهر هستیه. لذا هیچ فرمان روای مستقل از خدا رو که فرمان رواییش اعتباریه، یعنی تکیه به جایی نداره، تکیه به هوای نفس خودش داره، تو زندگی به هیچ قیمتی قبول نکنن و نپذیرن. کاری که حجره ابن عدی کرد، کاری که میثم طمار کرد، کار اینا جلوه توحیدشون بوده. یعنی وقتی که با معبود باطل، با فرمان روای ناحق برخورد کردن، برای حفظ جانشون مطلقاً معطل نشدن و دفع کردن فرمان روای باطل رو و حاکم قاصب رو و قدرت اعتباری رو. علم هم داشتن که شهید میشن. حالا ممکنه شما بفرمید اینجا جای تقیه نبوده، من مسئله فقهیشو بلد نیستم، نمیدونم، اما وقتی امیرالمؤمنین از چگونگی شهادت میثم خبر میده، معلوم میشه که او رو داره آماده میکنه که وقتی دوچار حاکم اعتباری طاغوتی شدی جای تغییر نیست. چون ممکنه به ذهن خیلی ها بیاد این انسانهای والا چرا تغییر نکردن، یه ده سالی بیشتر بمونن و دین و مردم ازشون سود بیشتری ببره. ولی این مواردیه که ائمه طاهرین عدم تغییر رو پذیرفتن. البته جاهایی هم عدم تغییر رو نپذیرفتن، مثل برنامه معلبن خونیس رو که ظاهراً یه مقداری حقایق اهل بیت رو فاش کرد، گرفتن محکومش کردن به اعدام و کشتنش، ولی امام صادق براش گریه کرد. معنیش این بود که حالا اگه جایی که لازم بود تغییر کنه تغییر نکرد، این مخالف ما نیست و دوزخی هم نیست. شاید دوزخی بود امام صادق عکس العملی نشون نمیداد. دعاش هم کرد، فرمود خدا رحمتش کنه. حالا نباید این کارو میکرد، این کارو انجام داد و جانشو به خطر انداخت. اما خیلی جاهام خود ائمه اونجا رو جای تقیه نمیدیدن، یا اولیاء خدا. رسول خدا میفرماید افضل الجهاد، خیلی روایت مهمیه، کتب بالای ما هم نقل کردن، افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جائر، بالاترین جهاد، برترین جهاد اینه که در برابر پادشاه ظالم ستمگر فرعونی حق رو بگی. و پیغمبر می دونستن که حقگویی در مقابل این گرگان و سگان هار ممکنه کشته شدن در پی داشته باشه، دیگه الا نداره پیغمبر. افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جائر، دیگه نمیگه الا این که جانت به خطر بیفته. و اونا هم این موارد رو با نورانیت ایمانشون، اونایی که به خطر افتادن، میدونستن. بعد حادثه کربلا ابن زیاد تو مسجد کوفه یه جلسه برپا کرد که خب پرم شد مسجد، ولی اکی پر شد؟ از همون دنیا پرستان و اموی مسلکان و نشستگان سر سفره شیطان و شیکموها و بردگان قرائز و امیال مادی. ایشونم رفت منبر. یه نفر از یاران واقعی امیرالمؤمنین که در جنگ صفین جزء جهاد کنندگان خالص واقعی بود و وابسته به اهل بیت هم بود، دل بسته به امیرالمؤمنین بود و یه متدین واقعی بود به نام عبدالله عفیف. من ضبط عفیف حالا ندیدم تو رجال که عفیف عفیف. ایشونم اومده بود گوشه جمعیت نشسته بود، دوتو چشمشم تو جنگ از دست رفته بود، کور بود. ابن زیاد منبرشو شروع کرد. این فرمان روایان باطل که در همه شؤونشون باطلن، ناحقن، ستمکارن، آلودن، پلیدن و به قول قرآن مجید نجسن، که این نجاست با هفت دریا آبم پاک نمیشه. کار پاک شدن این نجاست فقط با تجلی توحیده. این نجس یه خطر عظیم درونیه. خب اینا که شاگردان رده اول ابلیسن و ابلیس به اینا شاده و خوشحاله، ولی خدا به اونها غضبناک. ابلیس خوشحاله، خدا متنفر. رو منبر پیغمبر شروع کرد یه تعریفای عجیب و غریبی از بنی امیه کرد و تملق‌گویی شدیدی کرد که پیغمبر در یه روایتشون فرموده بودن خاک بپاشین تو صورت متملقان که خفه بشن، حرف نزنن، چون اینا در حرف زدن ظالمن، ستمکارن، دروغگوان، باطلگوان. یه شعری سعدی داره در بوستانش، ظاهرن یه شاعری از قزل ارسلان، پادشاه زمانش خیلی تعریف کرده بود که حالا سرت بالاتر از گنبد دواره، قدمت رو زمینه ولی بر فراز آسمان ها داره را میره، چشمت پرده ها رو میدره، پشتش رو نگاه میکنه. از این تعریف ها درباره یه سلطان ظالم آدم کش. بعد سعدی میگه که چه حاجت، یعنی واقعا نیاز داشتی؟ واقعا خدا روزی تو قطع کرده بود؟ یه لقمه نون خشکم نداشتی بخوری؟ چه حاجت، نیازت چی بوده که این دریوری ها رو گفتی؟ چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان؟ واقعا به این گناه چه نیازی داشت؟ خود ما به گناه چه نیازی داریم؟ مردم به گناه چه نیازی دارن که گناه رو وسیله دنیاشون، وسیله لذتهاشون؟ حالا تو گناه اگه نون پیدا نشه ولی لذت که پیدا میشه. چه نیازی هست که با گناه انسان دنیا به دست بیاره، یعنی روزی پاک خدا رو با دلالی گناه تبدیل به یک روزی نجس آلوده خبیث بکنه. و چه نیازی با این که آدم میتونه صبر بکنه که با گناه لذت ببره؟ واقعا بدن محتاج به گناه، جان نیازمند به گناه، پوست بدن، دست، پا نیازمند به گناهن. این رو مردم اکثرشون نمیدونن که نیازی به گناه ندارن. عکسشو فکر میکنن که اگر این مکر رو نزنم این 100 میلیون گیرم نمیاد، اگر این خودعه رو نکنم این صندلی گیرم نمیاد. عکسشو فکر میکنن، در حالی که اگر کسی حرام رو کنار بزنه جبران عجیبی از حلال برای او خواهد شد. که حالا من موارد زیادی تو همین زندگی 55-56 ساله‌ای که از طریق منبر تو مردم بودم خبر دارم جبران‌ها رو، که بخوام بگم یادم بیاد دونه دونه، خودش یه کتاب 300-400 صفحه میشه. یه جوانی بود، کاباره‌ای بود، عرق‌خور بود، لات بود، ولی کاسب بود. این به طور یه عالمی در تهران خورد که اون عالمم با من خیلی رفیق بود و سالی دو بار مسجد اون عالم من منبر می رفتم. اینجوری هم به طور اون عالم خورد. شب از کاباره دیر در میاد، پیش از انقلاب. اون شبم زیادتر خورده بود، مستی سنگین بود، میخواسته بره خونه، راه خونه رو گم میکنه، میخوره به یکی از خیابونای تهران و از شدت مستی و بیحالی تو پیاده رو میخوره زمین و بیحال میفته. اون عالم صبح جمعه بوده، دعا ندبهی داشت، 1000 نفر می اومدن. میاد بره مسجد، میبینه یه جوانی افتاده. اون عالمم تهرونی بود و حالشو که دید میفهمه از شدت مستی این گونه شده. میشینه تو پیاده رو این عالم و سر این مست رو به دامن میگیره که رو زمین نباشه، اذیت بکشه. حالا مسجدم باید میرفت نماز میخوند، تو این گیرودار هوای مقدار گرگومی شد، نسیم به این جوان خورد، چشمشو باز کرد، دیدش که تو پیاده رو سرش به دامن یا عالمه که چهره نورانی هم داشون. عالم بهش میگه نگران نباش، من پدر روحانی تو هم، من برادرتم، من غمخوارتم، من خیرخواهتم، دست تو بده به دست من بلند شو. همین نزدیکی ها من مسجدم، جلسه ندبه است، امروزم حلیم داریم، نمیخوام بیای تو جلسه، نمیخوام بیای تو دعای ندبه، بیا تو اتاق مخصوصی که مسجد داره و بزرگان میان من اونا رو اول میبرم اونجا پذیرایی میکنم، بریم اونجا با همدیگه حلیم بخوریم. و همین برخوردم این جوان رو به شدت انقلاب حال میده، یعنی اصلا آخون کارش باید این باشه. و از جاده مخصوص خودش که پروردگار براش قرار داده نباید خارج بشه. آخون باید اهل خدا باشه، نه اهل حزب، نه اهل دار و دسته. آخون نباید مقید به این امور پایین دستی باشه. آخون باید یه جایی باشه که بگیره و به مردم بدون بخل بپردازه. اگه نره بگیره خودش هم مثل دیگران تهیدست میمونه، و اگر امکان گرفتن داشته باشه که با این وضعی که بعضیا دارن امکان گرفتن ندارن، اگر این گونه بمانه خب با اونایی که تهیدست از معنویتن و فقیر از معنویتن و 60 سالش هنو داره رو زمین را میرسه، حرکت سعودی با سات پیدا نکرده، یعنی به طرف خدا نرفته. خب این آخوندی هم که در اون مقامی که باید باشه قرار نداره که از وجود مقدس او فیض و بگیره از طریق قرآنش و اهل بید و به مردم برسونه، چه فرقی با اونایی داره که رو خاک دارن زندگی میکنن و یه سانت هم از این عالم خاک به طرف عالم پاک بالاتر نرفتن؟ چه فایده داره این زندگی، این شکل برنامه؟ این کار آخونده که حالا صبح زوده و نماز جماعت خیلی پری هم داره، میبینه جوانی بر اثر بیشتر مشروب خوردن مست افتاده تو پیاده رو، نمازش رو رها میکنه، چهار زانو میشینه، سر این مست رو میگیره روی دامنش تا نسیم بخوره و بیدار بشه، و بردش و خودش نشست با این مست که دهن و دست و همش نجس بود، غذا خورد، حلیم خورد. بعد بر اثر یه برخوردی من با این جوان آشنا شدم، دیگه خیلی با هم رفیق شدیم و می اومدیم می رفتیم و سفر با هم می رفتیم. یه روزی به من گفتش که من یه درد عجیبی گرفتم. گفتم چیه؟ گفت رفتم یه خونواده چادری مال قبل از انقلابه، یه دختری رو انتخاب کردم، باهاشم شرط کردم، گفتم من خودم هم قبلا بیدین بودم، ضرر بیدینی رو میدونم، من اگه با تو ازدواج کنم حجابت میمونه؟ گفت 100%. گفت هنوز تو عقدیم؟ میگه من میخوام مثل دخترهای خیابونای بالا بی حجاب برم. هرچی باهاش صحبت میکنم محبت میکنم اثری نداره. گفتم من یه چیزایی رو یادت میدم، تو برو با این دختر صحبت کن، اگه قبول کرد که خب ادامه بده، اگه قبول نکرد بی به من بگو. اومد گفت و گفتم ببین قدرتشو داری با خدا ببندی؟ یه خود فکر کرد و گفت امیدوارم. گفتم خدا به این ازدواج راضی نیست. گفت خیلی عاشقشم، مردشم خودم من که بهت گفتم قدرتشو داری با خدا ببندی کارو؟ گفت چی کار کنم؟ گفت طلاقش بده. گفتم طلاقش. گفت چش. ندیدمش. از مسجد گوهرشاد از کفشداری اومدم بیام بیرون، دیدم داره میاد بره حرم. بعدم به من گفت گو اگه من طلاقش دادم و هیچی گیرم نیومد، اون وقت هم به دینم، هم به رفاقتم با شما آخوندا، هم با ارتباطم با خدا خلل ایجاد میشه، به هم میخوره. تو به من ضمانت بده که یه دختری بهتر از این نصیب من بشه. حالا من فکر میکنم چی کاره این به این ضمانت بدیم؟ مگه پروردگار به ما گفته هر گناهکاری نجات پیدا کرد این امور رو بهش ضمانت بده؟ یه داستانی از ملا احمد نراقی دیده بودم تو تقدیسش، با تکیه به اون داستان گفتم من ضمانت میدم. خداحافظی کرد و گفتم خدایا من ضمانت دادم اما آبروی من نمیریزه اگر اتفاق نیکی برای این جوون نیفته. من با تکیه به تو ضمانت به او دادم، ولی من که ضمانت نمیتونستم بدم. اینجا پای آبروی دینت، حالا به زبون خود اون لات، پای آبروی خودت در کاره. وقتی مسجد گوهر شدن کفشداری اومدم بیرون، بهش گفتم در چه حالی هستی؟ گفت این آقا، یعنی امام هشتم، خیلی، چون هنوم اون گویایی لاتیش بود، گفت این آقا خیلی عزیزه، خیلی پیش خدا مقربه، یک قسم بخورم بهش. من بخور. گفت به این علی ابن موسر رضا، زنی که بعد طلاق اون خدا نصیب من کرده، در تمام تهران نمونش نیست. از خوبی، پاکی، پاک دامنی، قیافشم صد برابر اونی که طلاقش دادم زیباتره. خدا هم 4 پسر بهش داد، همه رو اسم ائمه گذاشت. چند وقت پیش میخواستم برم دیدنش تهران، گفتن از دنیا رفته. خب من به گناه چه نیازی دارم؟ چه نیازی؟ نه بدنم نیازه به لذت از طریق گناه داره، نه شکمم نیازه به لقمه از طریق گناه داره. اصلا خدا منو مستغنی از گناه آفریده. گناه آرزیه، مثل سرماخوردگیه، نه در جان من ریشه داره، نه در عقل من، نه در گل من، یه چیز بیرونیه، من راش دادم. چه نیازی دارم؟ خب این مرد بزرگ عبدالله گوشه مسجد دید عبیدالله تملقای سنگینی داره از بنی امیه میگه و از یزید. خب احمق، در زندگی دنیا، در ادامه حیات، در مرگ چه نیازی به یزید داری؟ مگه زندگی تو وابسته به یه میمون باز، سگ باز، عرق‌خور، آدم کشه؟ چه نیازی داری؟ اگه من اینو بفهمم که نیازی به هیچ گناهی، به هیچ بدکاری، به هیچ ستمکاری ندارم، تازه توحید در باطن من شروع میکنه به تجلی. و این توحید رو هم با مشعلی در راهم صراط مستقیمم، مثل صدیقه کبرا میتونم مقدمتا لذتشو درک بکنم و بعدم جاده رو با کمک روش زهرا حرکت کنم، میرسم به توحید یقینا. بعد از اینکه تملق بنی امیه رو گفت، تملق سگی، بعد شروع کرد به زشتگویی از امیر المؤمنین و ابی عبدالله. همه جا جای تقیه نیست. شنیدید که امیر المؤمنین چگونگی شهادت میثم رو خبر داد، یعنی آزادش گذاشت که تقیه لازم ندید. اما جایی که تقیه لازمه، مؤمنی که نور الله قلبه للایمان میفهمه جای تقیه است. بی خودی نه وارد تقیه میشه و نه بی خودی ترک تقیه میکنه. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. اونی که رفته یه تنه در مقابل سلطان جائر حرف زده و شهید شده، بلد بوده، یعنی میدونست، جاهلانه کار نکرده، اشتباه نکرد، از جا بلند شد. این مردی که دوتا چشمش تو جنگ صفین کور شد. حالا من در مقام بیان سخنرانیش نیستم، ولی ببینید قوغایی کرده در رد بنی امیه و در اثبات حقانیت اهل بیت. بعدم با اون چشم کور شمشیر دستش دوید به طرف منبر که بره ابن زیاد رو بکشه. مامورا ریختن و تو مسجد درگیری شد و دخترش چون خونهشون نزدیک مسجد بود اومد گفت پدر، گفت دخترم فقط منو راهنمایی کن برای کشتن این سگان هار. ببین از جلو اگه به من حمله میکنن بزنم، از دست راست بزنم، از دست چپ بزنم، از پشت سر بزنم. و یه دی رو کشت و شهید شد. میدونستم اینجا جای تقیه نیستش. اگه جای تقیه بود اون آدمی بود که تقیه میکرد. در هر صورت این مسئله برام یافتنی بشه که سلامت من، حتی سلامت بدنم، سلامت عقل و روح و اندیشه و درونم منوط به توحیده. اینو باید حتما بدونم. این ملت نمره عبادتشون خوبه، 15-16 است، نمره اخلاقشون 5-6، نمره توحیدشون هم 1. و علاوه تجلی توحید و ایمان به قیامت قوی بود، اون نمره ها هم همه میرفت بالا. پایین بودن نمره ها مال نبود اون مایه اصل کاریه. اینو یادم باشه که توحید و معرفت الله من را از نظر بدن و جان و عقل و معاملات و کسب و کار سالم نگر میداره. و اینو بدونم که من به توحید نمیرسم الا بنا عرف الله. مگه با فاطمه زهرا؟ مگه با امیر المؤمنین؟ مگه با ائمه طاهرین؟ اینا مشعل صراط مستقیمن و پایان صراط مستقیم خداست، اولش هم خداست، وسطش هم خداست. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله معه، قبله و معه و بعده. دعا دامنه این بحثم خیلی عجیبه. من دو صفحه برای این 12 روز اینجا یادداشت کردم، فکر نمی کنم تموم بشه، و مطالبی هم که برای دهه قبل آماده کرده بودم یه صفحهش بیان شد، ولی دقایق و لطائفش نیومد تو کار. البته حالا با همدیگه این سیر رو حرکت میکنیم، هم از مطالب مونده اون دهه و مطالب الان استفاده میکنیم. با خواست خدا توحید چراغ راهش اهل بیت و از فروزانترین مشعلهای جاده صدیقه کبرا علیها سلامه. خب این دو سه روزه خیلی گریه کردید، خیلی جلسه رفتین. من فقط یه جمله ذکر مصیبت بکنم که خدا بهم کمک بده بتونم بگم. فکر کنم پیش از انقلاب در یه کتابی که بسیاری از بزرگان دین تو نوشته هاشون دیدم از اون کتاب اسم بردن، مطلب نقل کردن، اگه یادم باشه مربوط به اون کتاب باشه، ایشون میگه درای 1500 سال پیش روی یه دونه پاشنه رو چارچوب بود، در ضد دوز و ضد حمله و اینا نبود، یه دونه در بود یه لط که زیرشو نجار یه جاشو گرد کرده بود، یه دونم چوب کلفت گذاشته بود، یه سوراخ درو برده بود گردی اون درو میذاشتن تو اون پایین، یه دونم بالا میکردن بالا با یه هول دادن وا میشد. دختر پیغمبر پشت دره. به خدا قسم نیاز نبود 40 نفر هول بدن این در، یه نفرشونم یه لگد میزد به در، در از جا در میومد. نیاز به آتیش زدن هم نبود، هیچ نیازی نبود. حالا کل در که خاکستر نشد، ولی در با آتیش گرفتن خیلی شل شد و راحت میتونست دراد. اونی که ایشون نوشته اینه: ایشون کنار دیوار نبود، وسط در پشت در وایساده بود. وقتی اینا هل دادن خورد زمین، در افتاد روش. این 40-50 تا از رو در با این بدنهای نحس سنگینشون رد شدن، امیرالمؤمنین رو که بردن، باید فزه اومده باشه طبق گفتار این بزرگ و لنگه در رو برداشته باشه و ببینه که داره ناله میزنه ابتا. حاکزا یو فعلو ببنه. یعنی بابا بلند شدی یا من با این همه مقام ملکوتی، با این همه عزتی که پیش تو داشتم، نور چشم تو بودم، پاره تن تو بودم، تو میگفتی من بوی بهش رو از زهرا دارم استشمام میکنم، حالا بیا ببینیم منافقین با ما چه کردن.